بخش ششم، هگل، واعظ و مبلغ امر مطلق. هگل همه چیز جهان و تاریخ جهان را تطور چیزی غیر مادی و فرایندی تاریخی می دانست که در خودآگاهی فراهم آمده از فلسفه او به اوج خودش می رسید. گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، متولد سال 1770 میلادی و در گذشته به سال 1831 در اشتوتگارت به دنیا آمد. یکی از همشاگردی‌هایش در دانشگاه توبینگن شیلینگ بود که از نظر فکری زود شکفت، در حالی که هگل دیر به بار نشست. بنابراین فلسفه هگل نیم نسل پس از فلسفه شیلینگ آمد و بسیار تحت تأثیر آن بود. هگل در دوران زندگیش به کارهای مختلفی پرداخت، از تدریس خصوصی گرفته تا سردبیری روزنامه و مدیریت مدرسه و سرانجام استادی دانشگاه، ابتدا در هایدلبرگ و سپس برلین. هگل بسیار پرکار بود و به هنگام مرگ در آلمان متفکر بسیار بانفوذی شده بود. از جمله تأثیرگذارترین آثارش این هاست: پدیدارشناسی ذهن به سال 1806، علم منطق سال 1812، فلسفه تاریخ سال 1818 و فلسفه حق سال 1821 میلادی. نخستین کتابی که هگل منتشر کرد درباره تفاوت فلسفه فیخته و فلسفه شیلینگ بود و فلسفه خود او را نیز تا اندازه‌ای میتوان ترکیبی از این دو دانست. هگل مانند شیلینگ واقعیت را امر واحد اندام‌وار و یک پارچه‌ای میشمرد که وضع ثابتی ندارد و مدام در حال تطور است. و نیز همچون شیلینگ هدف غایی این رشد و تطور را رسیدن به خودشناسی و خودفهمی می انگاشت. ولیکن برخلاف شیلینگ کل فرایند را با طبیعت یکی نمی دانست. از دید او این همه عارض بر چیزی می شد که بیشتر اخلاقی بود تا مادی. از این حیث بیشتر به فیخته می مانست. به نظر هگل چنین نبود که ذهن یا روح از طبیعت بی جان برآمده باشد، بلکه آنها را همان هستی اولیه و بنابراین موضوع و سوژه آن فرایند تاریخی که واقعیت را تشکیل می دهد می پنداشت. در اینجاست که خواننده غیر آلمانی در ترجمه با دشواری روبرو می شود. تمامی این فرایند تاریخی دگرگونی عارض بر چیزی می شود که هگل به آلمانی آن را گایست یا روح و ذهن می خواند. معنای گایست چیزی بین روح و ذهن است. معنای ضمنی آن ذهنی تر از واژه اسپریت یا روح و روحانی تر از واژه مایند یا ذهن در زبان انگلیسی است. برای هگل گایست درون مایه واقعی وجود است، جوهر نهایی هستی است و کل فرایند تاریخی سازنده واقعیت نشو و نمای گایست در جهت خودآگاهی و خودشناسی است. وقتی به این مرحله برسیم، هر آنچه وجود دارد با نفس خود به نحوی موزون یکی خواهد بود. هگل این یگانگی خودآگاه هر چیز را امر مطلق خواند و از آنجا که درون مایه اصلی آنچه را وجود دارد غیر مادی میپنداشت، فلسفهش به اصالت تصور مطلق معروف شد. خود هگل این فلسفه را با ایمان به مسیحیت در هم میامیخت، ولی برخی از پیروانش فلسفه او را همچون نوعی کیش وحدت وجود یا همه خدایی و دیگران آن را به عنوان نوعی مذهب بی خدا پذیرفتند. تندروترین آنها کارل مارکس غالب اندیشه های هگل را برگرفت، ولی ادعا کرد که سوژه یا موضوع کل فرایند تاریخی اصلاً چیزی ذهنی یا روحی نیست، بلکه مادی است. قانون تحول. بینش محوری هگل بسیار شبیه بینش هراکلیتوس بود. او همه چیز را فراورده رشد و تحول می‌دید. آنچه وجود دارد نتیجه یک فرایند است و بنابراین به عقیده او هر حیطه گسترده واقعیت را که در نظر بگیریم، در آن حیطه ادراک، یعنی ادراک فرایند تحول و دگرگونی. هگل در ادامه میگوید دگرگونی همیشه شکلی قابل فهم دارد، هیچگاه بی حساب و کتاب و خودسرانه نیست. به باور او هر وضعیت بغرنج و پیچیده عناصری متضاد و متعارض درون خود دارد که بی‌ثباتی به بار می‌آورند. به همین دلیل وضعیت اینچنین نمی‌تواند تا ابد دوام بیاورد. تضادها باید سرانجام حل شوند که این خود وضعیت جدیدی پدید می‌آورد، وضعیتی که البته حاوی تضادهای جدیدی است. این به نظر هگل دلیل منطقی دگرگونی است و او برای شرح آن اصطلاحاتی ساخت. کل این فرایند را فرایند دیالکتیکی یا فقط دیالکتیک خواند و سه مرحله اصلی برای آن برشمرد. حالت ابتدایی امور، هرچه که هست، تز است، یا همان برنهاده یا وضع. واکنشی را که این وضع همواره برمی انگیزد، یعنی نیروهای متقابل یا عناصر متضاد را آنتیتز نامید، یا معادل برابر نهاده و یا وضع مقابل. مقابله و تعارض بین این دو وضع معالن به وضعیت جدیدی می انجامد که عناصری از هر دو را دور می ریزد، اما عناصری از هر دو را هم نگه می دارد و این را هگل سنتز یا با هم نهاده و یا وضع مجامع می خواند. ولی از آنجا که سنتز هم وضعیت جدیدی است، خود تضادها و تعارضات جدیدی در بر دارد و بنابراین سرآغاز سگانه تازه‌ای از تز و آنتی تز و سنتز می شود. و بدین ترتیب فرایند دگرگونی یک پارچه و یک دست بافته می شود و پیوسته دگرگونی های تازه‌ای از خود بیرون می دهد. به گفته هگل این است علت آن که هیچ چیز یکسان نمی ماند. برای همین است که همه چیز، اندیشه ها، دین، هنرها، علوم، اقتصاد، نهادها، خود جامعه مدام در تغییر است و برای همین است که در هر مورد الگوی دگرگونی دیالکتیکی است. پس از هگل، دیالکتیک اغلب قانون تحول خوانده می شود. سیر تاریخ دگرگونی نتیجه عمل نیروهای تاریخی است. از این رو، فرد درگیر در تاریخ در واقع قدرتی ندارد که به تاریخ جهت بدهد. تاریخ فرد را با خود می برد. حتی در اموری که به خلاقیت فردی مربوط می شود، روح زمانه شخص را فرا می گیرد. روح زمانه را هگل زایتگایست خواند. زایت در آلمانی به معنای زمان است. اگر نابغه بزرگی در سال 2000 بکوشد مثل شکسپیر نمایشنامه بنویسد یا مانند بتوون سمفونی بسازد، هر قدر هم درخشان و با استعداد باشد، کار او نااصیل، تقلید و اقتباس خواهد بود. به سخن دیگر، از تاریخ نمیتوان بیرون پرید. فرایند دیالکتیکی گریبانگیر همه است. هر فرایند تکاملی را که در نظر بگیریم، تنها چیزی که ممکن است به این الگوی دگرگونی پایان دهد و در نتیجه فرد را رهایی بخشد، پدید آمدن وضعیتی عاری از تضاد است. اگر دیگر تضادی در میان نباشد، دگرگونی تازه‌ای هم روی نمی‌دهد. اگر صحبت رشد تاریخی کل جامعه در میان باشد، این حالت هنگامی به وجود می‌آید که نوعی جامعه عاری از تضاد تحقق پذیرد. آنگاه به وضعیت آرمانی امور رسیده ایم و دگرگونی دیگر نه ضروری است نه دلپسند. هگل این وضعیت را جامعه یک پارچه‌ای می‌داند که فرد در آن جزئی از کل است که هماهنگ با آن عمل می‌کند و برای مصالح کلیتی بسیار بزرگتر از خود با کمال میل کمر خدمت بسته است. به اعتقاد او، یک چنین جامعه‌ای روی هم از ارزش‌های فردگرایی لیبرال فراتر می‌رود. ولی اگر مقصود ما رشد اندیشه‌ها باشد، به وضعیت عاری از تضاد هنگامی می‌رسیم که گایست خود را واقعیت نهایی بشمارد و بفهمد که آنچه را تا کنون بیگانه با خود می‌پنداشته، در واقع جزئی از خودش و نه در تضاد با خودش است. ولی تا این وضعیت تحقق یابد، گایست همچنان بیگانه با خود میماند. فرد همچنان گرفتار تعارض خواهد بود، خود را نخواهد شناخت و احساس آزادی نخواهد کرد. این حالت بیگانگی برای دگرگونی دیالکتیکی نیروی محرک بیشتری فراهم میآورد. اگر بپرسید در چه برهه‌ای از تاریخ واقعی اندیشه ها گایست به این درک که خودش واقعیت نهایی است میرسد، پاسخ فقط میتواند این باشد: با فلسفه هگل. هگل در میان فلاسفه بزرگ یگانه فیلسوفی است که نه تنها فکر می کند کلید فهم واقعیت را در اختیار همه ما می گذارد، که البته این فکر را بسیاری از فلاسفه دیگر هم می کردند، بلکه به علاوه خود را اوج فرایند تاریخی جهان، مظهر اهداف واقعیت در باب فهم و تجسم کامل روشنبینی ما می داند. پرستش دولت. اگر تفکر هگل را در سطح سیاسی و اجتماعی بررسی کنیم و بپرسیم در چه نقطه‌ای در رشد جامعه وضعیت عاری از تضاد تحقق می‌پذیرد، پاسخ به این روشنی نیست. خودش ظاهراً فکر می‌کرد که این وضعیت در پادشاهی مشروطه پروس در زمان او تحقق عینی یافته است. سرسپردگان آن دولت این وجهه تفکر او را چسبیدند و آن را مبنای فلسفی نوعی دولت پرستی مشخص آلمانی قرار دادند که تاریخ دامنه‌داری در پی داشت. این افراد را مدتی هگلی‌های راستگرا می‌خواندند و هگل از طریق آنها به مرور فیلسوف پایه‌گذار ناسیونالیسم دست راستی آلمان شناخته شد که در هیتلر به اوج رسید. اما گروه دیگری از پیروان هگل که هگلی های چپگرا خوانده می شدند، پروس سال 1830 را به وضوح دولت آرمانی نمی دیدند. به باور اینها، دگرگونی های شدید اگر نگوییم انقلابی لازم است تا جامعه آرمانی تحقق پذیرد. مهمترین هگلی چپگرا کارل مارکس بود. شکاف موجود بین هگلی‌های راست و چپگرا بسیاری را به شگفت انداخته که یک فیلسوف یعنی هگل پدر بزرگ فکری هم نازیسم و هم کمونیسم بوده است. سه اندیشه کلیدی. پاره افکار هگل پس از او نقش مهمی در تفکر غربی ایفا کرده است. یکی این که واقعیت فرایندی تاریخی است و بنابراین برای فهم آن باید دید چگونه آن چیزی شد که حال هست و چگونه درست در همین لحظه دارد چیز دیگری می شود. به سخن دیگر، واقعیت را فقط بر حسب تبیین تاریخی می توان فهمید. هرچند الان عجیب و باور نکردنی به نظر می آید، اما واقعیت این است که این بعد تاریخی در فلسفه دوران پیشین غایب بود. قبل از هگل، فلاسفه واقعیت را وضعیتی بغرنج ولی در این حال معین می شمردند که وظیفه داشتند به تبیین آن بپردازند. اما پس از هگل، هوشیاری تاریخی در نگاه ما به تقریباً همه چیز راه یافته است. دو چهره پس از او پیدا شدند که مقدر بود با نفوذترین اندیشمندان قرن 19 شوند، مارکس و داروین، و هر دو مفهوم رشد مداوم وقف ناپذیر را محور تفکر خود ساختند. مارکس آن را مستقیماً از هگل گرفت. اندیشه دیگری که هگل عنوان کرد این بود که تاریخ جهان ساختار عقلی دارد و کلید فهم این ساختار قانون دگرگونی یا به عبارت دیگر دیالکتیک است. این را هم مارکس از او گرفت که وقتی به سراغ مارکس رفتیم بیشتر درباره آن صحبت خواهیم کرد. اندیشه سوم هگل که بسیار پرنفوذ بوده مسئله از خود بیگانگی است. در این مورد نکته مهم آن است که انسان در جریان ساختن تمدن خود اقسام نهادها، قواعد و افکار را به وجود می آورد که اینها با وجودی که ابداع خود اویند او را مقید می کنند و برای او بیگانه می شوند. انسان حتی ممکن است آنها را نفهمد. برای نمونه، وقتی پای مذهب در میان است، بسیاری از مردمان صفاتی را که برای خود آرزومندند به خدایی نسبت می دهند و او را ذات کامل، عالم مطلق، قادر مطلق می بینند و خود را برعکس موجودی پست، نادان و ناتوان. آدم بینوایی که این کار را می کند نمی فهمد که اینها دست کم تا حدی صفات و خصوصیاتی انسانی است که او به وجودی جز خود نسبت می دهد. او خدا را کاملا متفاوت از خود، در واقع در نقطه مقابل خود می‌بیند، حالان که او و خدا در حقیقت دارای هستی معنوی واحدی‌اند. فویرباخ، یکی از پیروان هگل، خدا و خدایان را صرفاً آفریده انسان می‌دانست و معتقد بود که می‌باید به تمامی همین تلقی را هم از آنها داشت. اندیشه فویرباخ در قرن 19 نفوذ فراوان داشت. میراث هگل. گفته می شود که تاریخ فلسفه از هگل به این طرف رشته ای واکنش های پیاپی و گوناگون به کارهای او بوده است. این البته اغراق است، ولی مقداری حقیقت شایان توجه هم در آن هست. بی سبب نیست که فیلسوف دانمارکی کیرکگور، متولد سال 1813 و درگذشته به سال 1855 میلادی، پایه‌گذار اگزیستانسیالیسم جدید، فلسفه خود را بر ضد هگل نوشت. اندیشه فلسفی عمده کیرکگور این بود که آنچه در واقع وجود دارد، منحصراً منفرد و یگانه است و بنابراین درباره واقعیت حقیقت مطلب را نمیتوان از گزاره‌های کلی به دست آورد و بنابراین داشتن نظام‌های مجرد فلسفی کاملاً نادرست است. کیرکگور قبول داشت که هگل متفکر عمده عصر بوده است، ولی او را به طرز مأیوس کننده‌ای بر خطا می‌دید. کارل مارکس جوان از سوی دیگر هگلی چپگرایی بود و عنصر فلسفی مارکسیسم را مستقیما از اندیشه های هگل گرفت و اصطلاحات هگل را هم پیوسته حفظ کرد. در نیمه دوم قرن 19 هگلیسم تقریبا در همه جای غرب، از جمله در جهان انگلیسی زبان، مد روز شد. برتراند راسل و جی ای مور، دو فیلسوف انگلیسی، با این فلسفه بار آمدند و بعد به صورت چشمگیر و خاصی بر ضد آن شوریدند و همین واکنش شدید بود که سنت تحلیلی را بنا نهاد و بر فلسفه انگلیسی زبان در بیشتر قرن 20 مسلط شد. بست و تکوین این چهار برداشت کلی فلسفی، یعنی هگلیسم، مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم و فلسفه تحلیلی، بخش اعظم تاریخ فلسفه را از زمان هگل تا به امروز تشکیل می دهد. فزون بر اینها، باید از نفوذ مداوم هگل بر فلسفه سیاسی نهضت‌های ملی و همینطور بر طرز فکر سیاسی دست راستی که با فاشیسم قرابت دارد یاد کرد. هگل به طور کلی جالبترین نیای اندیشه سیاسی جدی ضد لیبرال در جهان نوین است، چرا که اصرار می‌ورزد برداشت‌های فردگرایانه از آزادی محدود و سطحی است و می‌گوید تا فرد در کالبد جامعه جذب نشود به تحقق ذات خود دست نمی‌یابد، زیرا مادام که فرد خود محور بماند این امر انجام نمی‌پذیرد.